دقیقه و 7:30 دقیقه، یعنی موقع شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست در همراهی همکارم مهتاب وحیدی راد. با سلام دوباره.
با سلام مجدد به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. محمد طاهر القدری، یک روحانی سنی در پاکستان، که روز دوشنبه به همراه هزاران تن از طرفداران خود از لاهور وارد اسلام آباد شده، اعلام کرده است که طی چند ساعت می توانند دولت این کشور را سرنگون کنند. فرانسه اعلام کرده است که از پیشروی شورشیان مرتبط با القاعده در مالی به سوی باماکو پایتخت جلوگیری کرده است. حبیب الله عسکرولادی، عضو جمعیت مؤتلفه اسلامی، روز دوشنبه در میان جمعی از اعضای حزب مؤتلفه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را برادر خود خطاب کرد و گفت که آنها را مجرم نمی‌داند. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی به آیت الله خامنه‌ای، باراک اوباما و کاترین اشتون، مذاکره کننده هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران، خواستار واقع‌بینی و احساس مسئولیت بیشتر آنها برای تنش‌زدایی از پرونده هسته‌ای ایران شدند. بیش از 50 کشور عضو سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار ارجاع پرونده سوریه به دیوان عدالت کیفری شدند. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز دوشنبه اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها را به توافق بین قوه مقننه و مجریه موکول کرد. محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه از ادامه یافتن طرح زوج و فرد خودروها از در منازل در تهران تا پایان هفته جاری خبر داد. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز دوشنبه اعلام کرد که در سال 2012 میلادی 349 سرباز آمریکایی خودکشی کردند که این میزان بی سابقه بوده است.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8 گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان وزیر آموزش و پرورش ایران که به دانش آموزان گفته سر نخورید چون یقه ما را میگیرند. پس از گذری به جهان فرهنگ و هنر، صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو به اتفاق ورق می‌زنیم و پس از رویدادهای هنری و فرهنگی که اشاره کردیم رو ببخشید و پس از رویدادهای جهان موسیقی سری می‌زنیم، یعنی ببخشید پس از رویدادهای جهان موسیقی بالاخره میتونم بگم یا نه بالاخره تونستم بگم بله. بعد از نگاهی به رویدادهای جهان موسیقی پیام‌های شما رو میشنویم به اضافه اسمس های شما. در ادامه به عرضتون برسونم که اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مورد ایمنی مدارس و توصیه‌هایی برای سلامتی دانش آموزان واکنش بسیاری از محافل خبری رو برانگیخت. محمد زرقامی و اطلاعات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، که برای به صدا درآوردن زنگ محیط زیست در روز هوای پاک به مدرسه شهدای 7 تیر تهران رفته بود، دختران دانش آموزی را که در هوای سرد زمستانی شنونده سخنرانیش بودند، طرف صحبت قرار داد و گفت: مواظب باشید پایتان لیز نخورد یا دچار سرماخوردگی نشوید، چرا که اینجا هر اتفاقی بیفتد یقه ما را می‌گیرند. این صحبت‌های متولی آموزش کشور مورد توجه بسیاری از روزنامه‌های صبح چپ تهران قرار گرفته است و حتی روزنامه شرق در کاریکاتوری به قلم ابوالفضل محترمی با نشان دادن دانش آموزی که از ناحیه سر و پا آسیب دیده، مردی را نشان می‌دهد که به او توصیه می‌کند آرام‌تر راه برود تا سر نخورد. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در حال این صحبت‌ها را مطرح کرده است که در ماه‌های گذشته حوادث تلخی برای دانش آموزان ایرانی در نقاط مختلف کشور رخ داده است، اتفاقاتی که آقای حاجی بابایی را تا مرز استیضاح هم پیش برده است. احسان پناهنده، کارشناس مسائل آموزش و پرورش ایران، که 22 سال را در پست‌های معاونت و مدیریت مدارس تهران مشغول به فعالیت بوده، مسائل مطرح شده از سوی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را یک شوخی جهت‌دار می‌داند.
اینجا دو مسئله پیش میاد، یکی بهبود وضع فیزیکی مدرسه که متولی هم به دست سازمان نوسازی مدارس کشور مستقیما دست خود ایشون اداره میشه و بعد تامین نیروی انسانی مورد نیاز تو مدارسه. ما الان در خود تهران خیلی از مدارسمون از کوچکترین امکاناتی که باید داشته باشن به دورن و حتی ما در خود تهران مدارسی داریم که سیستمای گرمایشی مناسبی توش به کار برده نمیشه. ایشون به یه شکلی میخوان مسئولیت این مسائلی که پیش اومده از طرف خودشون و از جانب خودشون دور کنن.
استیضاح وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران گرچه این روزها دیگر به مانند ماهای گذشته خبرساز نیست، اما در مراسم روز هوای پاک یکی از سوالهای حاضران بود، سوالی که آقای حاجی بابایی تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: مجلس روی سر ما جا دارد و هر کاری که انجام دهد خوشحال میشویم و از آنها تشکر میکنیم. رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی که از امضا کنندگان نامه استیضاح وزیر به شمار میرود، در هنگامه وقوع حادثه مدرسه شیناباد ضمن دعوت تلویحی حمیدرضا حاجی بابایی به استعفا گفته بود که در حال حاضر 150 هزار کلاس در ایران از بخاری نفتی استفاده می‌کنند. مسئله کمبود امکانات و تجهیزات استاندارد موضوعی است که خانواده‌های کودکان حادثه دیده در جریان آتش‌سوزی مدرسه شیناباد هم آن را کتمان نمی‌کنند.
متاسفانه تو پیرانشهر امکانات نداریم، از لحاظ آموزش و پرورش خیلی خیلی نازل مدرسه است، نمی‌رسن متاسفانه.
بنا به اظهارات وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، در جریان برگزاری مراسم روز هوای پاک هم‌اکنون 6 دانش آموز از مجموع دانش آموزان حادثه دیده در بیمارستان اصفهان به سر می‌برند و 3 دانش آموز دیگر هم در بیمارستانی در مشهد تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند. اگرچه آقای حاجی بابایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش مسئولیت وقوع هر اتفاقی در مدارس را متوجه شخص خودش دانسته است، اما احسان پناهنده کارشناس مسائل آموزش و پرورش ایران معتقد است که باید شخص وزیر مورد سوال قرار بگیرد که چه اقداماتی برای جلوگیری از وقوع حوادث در مجموعه زیر نظر او سازمان نوسازی مدارس صورت گرفته است.
بسیاری از مدارس که ساخته میشه بعد که تحویل مدیر داده میشه اینا واقعا دچار مشکل، یعنی 2 سال بازدهی بیشتر نداره. یه تعدادی از این مدارس به دست نوسازی با پیمانکارهای خاص داده میشه. متاسفانه این پیمانکارا معمولا رو رابطه از طرف سازمان نوسازی انتصاب میشن و ساخت اون مدارس به هیچ وجه کیفیت لازم رو در جهت اینکه حداقل 10 سال جوابگو آموزش پرورش باشه نیست.
صحبت‌های اخیر حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران که به تفصیل در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، واکنش‌های گوناگون خوانندگان این وبسایت را هم در پی داشته است. خوانندگانی که جملگی با اشاره به حوادث ماه‌های گذشته به طرح این گونه صحبت‌ها از سوی وزیر آموزش و پرورش خورده گرفتند.
محمد زرقامی گزارش میداد. اینک موقع اون رسیده که چند تا از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو که درباره مسائل مختلف نظر دادید به اتفاق بشنویم.
آقای احمدی نژاد، دست شما درد نکنه، به جای اینکه پول نفت رو به سر سفره ما بیارید، کاری که کردید دود نفت رو سر سفره ما آوردید. خیلی هم ممنون، خداحافظ شما.
خواستم بگم آقای خامنه ای، رهبر مصدفین جهان، رهبر انقلاب ایران، رهبر نایب امام زمان، ای دایی ارتباط با خداوند، درود بر شرف تو و اون احمدی نژاد که با تولید بنزین سرطانزا کل نسل ایرانی رو میخوای از بین ببری.
من میخواستم فقط یک کلام بگم، اگر دولت شوروی و چین همکاری نکنن با دولت ایران و بشار اسد، حتما این دو دولت به زودی نابود خواهند شد، چون مردم خودشون طرفداری نمیخوان. ممنونم، خدا بزرگ.
چگونه ممکن است با این وضعیت بحرانی اقتصادی فعلی یارانه ها 5 برابر بشود و تورم ایجاد نکنه؟ اگر دولت پرداخت چنین هزینه ای را دارد، پس حق حقوق 30 ساله مردم به عنوان یارانه باید به مردم بازگردانده شود و تصفیه حساب بشود.
سلام علیکم. یه عده یه جایی نشست، ما داریم چایی میخوریم، یه عده پیرمردی، ما همه رادیوهاشو از پخش برنامه شما خیلی خوششون میاد، همه لذت میبرن از برنامه های شما. همه اینا هم جزو مریدان جمهوری اسلامی هستن. خدا حافظشون. فردوس روحانی و سرگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان اسمس ها شنونده ای نوشته جوانان ما آماده باشند تا آقامون رئیس جمهوری انتخاب کنه. سیاوش از تهران در پیوند با پیام شنونده ای که فکر میکنم به مزاح گفته بود که تا کربلا رفته دعا کرده که تیم ایران در جام جهانی پیروز بشه، ایشون نوشته که اگر تا قدس هم پیاده روی کنیم تیم ایران برنده نمیشه. البته باز اضافه میکنم که رادیو فردا به عنوان یک رسانه بیطرف نظرهای شما رو پخش میکنه و لزوماً اشتراک عقیده با پیامهایی که پخش میشه نداره. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام می‌کنم به شما حسینی، به شنوندگان عزیز و امیدوارم که صبح بسیار خوبی داشته باشید و روز بهتری.
آقای سرکوهی، انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران ششمین جشنواره خودش رو برگزار کرد و در طول این جشن فیلم‌های برگزیده رو معرفی کرد. چه فیلم‌های تندیس این جشنواره رو گرفتن و سوال مهم‌تر این که چه تفاوتی هست با این جشنواره غیر دولتی و جشنواره دولتی فیلم فجر؟
بله، نخست به قسمت دوم سوالتون که همونطور که گفتید مهم‌تر هست پاسخ میدم. در گذشته خانه سینما جشن خانه سینما رو برگزار می‌کرد و این چون برگزیدگان رو داوران مستقل انتخاب می‌کردن و خانه سینما یک نهاد مستقل بود، به سرعت تونست با به رقابت با جشنواره فجر برسید که جشنواره فجر خب داوران دولتی هستند و دولت تعیین می‌کنه اکثرا که چه فیلم‌هایی باید برنده بشن و ارزش‌های هنری در نظر گرفته نمی‌شه، بلکه معیارهای سیاسی در نظر گرفته می‌شه در جشنواره فجر. اما در جشنواره انجمن منتقدین نویسندگان سینما ایران و جشن خانه سینما خب طبیعتاً معیارها و ارزش‌های هنری در نظر گرفته شد. متأسفانه خانه سینما رو تعطیل کردن، اما خوشبختانه انجمن منتقدین نویسندگان سینما ایران تونستن ششمین جشن خودشون رو همونطور که شما گفتین در فرهنگسرای عرفان برگزار بکنن. آقای علی علایی رئیس شورای مرکزی انجمن منتقدان و دبیر جشن گفتش که 300 نفر عضو انجمن که منتقدین سینمایی هستند فیلم‌ها رو انتخاب کردند. علاوه بر فیلم‌هایی که انتخاب شدند، از دو منتقد معروف سینما پرویز دوایی و جان بخش مورایی تجلیل شد و از داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی به عنوان دو کارگردان برجسته تاریخ سینما ایران. فیلم‌هایی که جایزه دریافت کردند، فیلم برف روی کاج‌ها بود که به دوران بهترین فیلم انتخاب شد. محمد علی باشاهنگر برای فیلم ملکه دوران بهترین کارگردان، پیمان معادی بهترین فیلمنامه، بعد مهناز افشار بهترین بازیگر نقش اول زن، مهدی هاشمی برای فیلم زنده گلوله بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش زن مکمل یکتا ناصر بود و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد اکبر عبدی. آقای حسین علیزاده هم به عنوان بهترین موسیقی برای فیلم انتخاب شدن و جوایز دیگری که اعطا شد.
آقای سرکوهی، گویا در جریان این اهدای جوایز برگزیدگان در سخنانشون از مورد سانسور خیلی انتقاد کردن.
بله، خب وضعیت سینما بسیار بحرانی است و اکثر برگزیدگان هم از سانسور انتقاد کردن، هم از فشارهای گوناگونی که بر سینما ایران تحمیل شده و سینما رو به رکود و بحران کشیده. از جمله آقای ناصر تقوایی یکی از خلاق‌ترین کارگردانان تاریخ سینما ایران هستند و در این جشن تجلیل شدن هنگام دریافت به اصطلاح گواهینامه تجلیل خودشون سخنانی گفتن و درباره اینکه چرا فیلم نمی‌سازن جمله بسیار خوبی گفتن. گفتن من با تعمد فیلم نمی‌سازم، زیرا تا روزی که باید برای فیلم سازی از کسی اجازه بگیرم هرگز فیلم نمی سازم. فیلم ساز نیاز به اجازه نداره، اما متأسفانه در سینما ایران اینطور است. بعدم گفتن که من وقتی به فیلمایی که در گذشته ساختم و گاهی نمایش میدن در تلویزیون در سینما نگاه میکنم افسوس میخورم، چون همه کس به خودش اجازه میده یه قیچی دستش بگیره و بخش هر پلانی از فیلم من رو که میخواد در بیاره. و بعدم گفت که اخیراً بعضی از فیلمای من پلانهایی رو به اون اضافه میکنن که من خودم اصلا نمیدونم اینا چی هستن. بعدم گفت امروز صدای اعتراض به گوش نمیرسه برای اینکه کسانی که خودشون مسبب این وضعیت هستن تبر برداشتن در جان سینما ایران افتادن. آقای اکبر عبدی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم گفتن که این جایزه برای من 3 برابر جایزه جشنواره فجر ارزش داره، برای که داوران جشنواره فجر تحت فشار تصمیم میگیرن اما شما مستقل تصمیم میگیرین. بعد هم انتقاد کردن از تعطیلی خانه سینما و گفتن که چرا شما خانه سینما رو بستین، چرا خانه دلار فروش ها رو نمیبندید. آقای تورج اصلانی هم که تندیس بهترین فیلمبرداری رو دریافت کردن گفتن امروز سینما به شغل نامحترمی بدل شده و همه به خودشون اجازه میدن که به سینما توهین کنن. دیگران هم سخنانی در همین زمینه ها بیان کردن.
آقای سرکوهی 30 ثانیه فقط فرصت داریم درباره روایت تازه‌ای از نمایشنامه مکبث ویلیام شکسپیر در ایران صحبت کنیم.
برای این روایت رو ملودی آرامیا کارگردانی کرده و با فقط 15 تماشاگر اجازه دارن حضور پیدا بکنن. در یک فضای بسته تماشاگران به عنوان میهمان حاضر میشن در کاخ مکبث و فاجعه قدرت استبدادی رو نگاه میکنن. این نمایش در جشنواره فجر اجرا خواهد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. ببینیم در صفحات روزنامه‌های امروز ایران چه مطالبی توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل این که با روزنامه‌های بهار و کیهان شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه بهار گزارشی منتشر کرده درباره رد صلاحیت گسترده پزشکانی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند در انتخابات آینده سازمان نظام پزشکی. علی تاجرنیا عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی به روزنامه بهار گفته که هنوز نامه‌های رد صلاحیت به دست پزشکانی که کاندیدای انتخابات سازمان نظام پزشکی هستند نرسیده، اما اخباری که از هیئت نظارت بر این انتخابات به بیرون درج کرده نشون میده که رد صلاحیت گسترده‌ای صورت گرفته و به ویژه پزشکانی که نامه‌ای به بشار اسد رئیس جمهور سوریه رو امضا کرده بودن و از او انتقاد کرده بودن در این انتخابات رد صلاحیت شدن. البته روزنامه بهار نوشته که انجمن اسلامی پزشکان هم بیانیه‌ای صادر کرده و وضعیت فعلی سازمان نظام پزشکی رو به شدت آلوده به سیاسی کاری و معامله‌گر با قدرت توصیف کرده. همزمان روزنامه کیهان که وابسته به جناح حاکم هست در سرمقاله خودش که نویسنده اون حسین شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه هست به شدت تاکید کرده که کلیه افرادی که به اصلاح طلبان نزدیکند باید در انتخابات آتی سازمان نظام پزشکی رد صلاحیت بشن.
روزنامه رسالت درباره سخنان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نوشته که درباره برخورد شدید با هر گونه ناامنی در انتخابات آینده خبر داده.
بله، در حالی که روز گذشته روزنامه قانون گفتگویی با ناصر شعبانی جانشین دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده بود و از قول ایشون نوشته بود که احتمال داره انتخاب در ماهای آینده نارامی ها از شهرستان ها آغاز بشه و برخلاف انتخابات گذشته این بار شهرستان ها در ردیف اول اعتراضات قرار بگیرن، حالا آقای احمدرضا رادان اونطوری که روزنامه رسالت نوشته تاکید کرده که نیروی انتظامی هیچ گونه ناامنی رو در جریان انتخابات آینده تحمل نخواهد کرد و با ناامنی از هر جنسی که باشه به شدت برخورد خواهد کرد. البته آقای رادان گفته که وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت انتخابات هست، اما ما باید به عنوان نیروی انتظامی از همکنون فعالیت‌های عملیاتی و اجتماعی رو برای کنترل اعتراضات در جریان انتخابات انجام بدیم.
مرگ 6 نفر بر اثر آنفلانزا در ایران از مطالب نگران کننده است که در روزنامه خراسان میتونیم بخونیم.
روزنامه خراسان از قول محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت خبر داده که تا کنون 300 مورد ابتلای قطعی به بیماری آنفولانزا در ایران گزارش شده که از این تعداد 6 نفر جان خودشون رو از دست دادن. البته ایشون گفته که این 6 نفری که جان خودشون رو از دست دادن همگی علاوه بر آنفولانزا به بیماری های دیگری هم مبتلا بودن. در این حال ایشون این احتمال رو که این بیماری کشنده همون ویروس معروف H1N1 یا آنفولانزای معروف به خوکی هست رو رد کرده و گفته که این یک نوع تازه‌ای از آنفولانزا است که در استان‌های مختلف مثل تهران، البرز، آذربایجان غربی، کردستان، مازندران، قم، زنجان و قزوین در هفته‌های اخیر گسترش پیدا کرده.
و روزنامه جامجم مطلبی درباره بچه‌های اعتیاد نوشته.
روزنامه جامع جم امروز گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت بچه‌های اعتیاد، بچه‌هایی که یا خودشون معتادن یا والدین اونها معتاد هستن. این روزنامه از قول آقای حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران ایران، نوشته که در بررسی‌هایی که انجام شده به این نتیجه رسیده این انجمن مددکاران ایران که تعدادی از کودکان خانواده‌های معتاد برای تکدیگری یا فروش مواد مخدر اجاره داده میشن. به هر حال این هم یک گزارش ناجوری هست که از ایران میرسه و روزنامه جامعه جم در این باره که خودش وابسته به صدا و سیما هست گزارش مفصلی منتشر کرد.
و کاریکاتور امروز رو هم از روزنامه قانون برامون انتخاب کردین آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور کاری هست از بزرگ مهر حسین پور و در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده. یک جور تم این کاریکاتور برخورد از پیش تعیین شده با تخیل و تفکر شهروندان رو نشون میده.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
من هم سپاسگزارم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
دو تا اسمس به دستمون رسیده. شنونده بدون ذکر نام خطاب به آقای حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نوشته: آقای وزیر، اگر پسر یا دختر خودتون هم تو مدرسه شیناباد بود باز هم شوخی می کردین. رضا از علی گودرز که مدت زیادی با ما همراهه در پیام مهرامیزی از رادیو فردا تمجید کرده و نوشته ساعت زیادی رو با رادیو فردا سپری می کنه. برای فرستادن اسمس دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و شماره 207 926 011 57 30. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم، ببینیم از جهان موسیقی چه خبرهایی برای ما داره.
صبح خیلی روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. امروز رو با واکنش ها نسبت به جایزه گلدن گلوب شروع میکنم. ادل، هنرمند موفق انگلیسی، به مجموعه افتخاراتش جایزه بهترین آهنگ رو برای یک فیلم اضافه کرد با آهنگ سکای فال برای فیلم جدید جیمز باند به همین نام. شاید از پیشتر خیلی ها بختش رو برای بردن این جایزه بیشتر از هر کس دیگه می دونستن، اما خود عدل، این آهنگساز خواننده 24 ساله، باورش نمی شد که این جایزه رو ببره. جایزه‌ای که اون رو همه سال روزنامه نگاران خارج از محدوده آمریکای شمالی که اخبار هالیوود رو پوشش می دن به برترین های سینما و تلویزیون هالیوود می دن. عدل بعد از دریافت جایزش گفت انتظارش رو نداشته و فقط برای اینکه یک شب بیرون اومده باشه با دوستش به گردش رفته باشه به مراسم جایزه گلدن گلوب اومده بود. I've come out for a night out with my friend Ida. We're new mums. We've literally come for a night out. I was not expecting this. Thank you so much. So good. با این حال خیلی ها این رو مقدمه می دونن که عدل به 6 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی که پارسال به دست آورده بود، معتبرترین جایزه صنعت سینما اسکار رو هم به افتخاراتش اضافه کنه. This دوشنبه است نگاهی میندازم به تازه های موسیقی، البته تازه هایی که میشه اونها رو در بازار واقعی موسیقی خریداری کرد. دوشنبه ها اولین روز کاری هفته بیرون از ایران، هنرمندان آثار تازه شون رو، تک آهنگ ها و آلبوم هاشون رو روانه بازار میکنن و من از بین اونها یکی رو انتخاب میکنم که به نظرم جالب برسه. تو این هفته خیلی منتظر آلبومی از گروه Everything بودن، گروهی که دو سال پیش با اولین آلبومش نامزد جایزه مرکوری شده بود. گروه انگلیسی که در حوالی منچستر 5 سالی شکل گرفته و خیلی ها انتظار آلبوم دومش به اسم آرک رو میکشیدند. در یکی از واکنش‌های اولیه، در یکی از نقدهایی که در گاردین نوشته شده درباره این آلبوم، اومده که مجموعه آهنگ‌های دوم گروه هم مثل آلبوم اولش آلبومی جاه طلبانه است و البته از پیچیدگی‌های هنری بیشتری برخورداره. با هم به قسمت‌های از آهنگی از گروه Everything گوش میدیم از آلبوم جدیدشون به اسم تابناک. I'm staring through the telescope hungry. I'm staring through the telescope at all. At all. I know. When every inch of matter is measured and every fossil element is known. Is known. So, you're looking for whatever comes after. You're looking for a way to escape. Escape. Second thoughts about it. اما همچنان در ایران کسی از مسئولین درباره خبر دستگیری 6 هنرمند واکنش نشون نداده. 6 هنرمندی که به ادعای پلیس امنیت نیروی انتظامی ایران به دلیل همکاری با خواننده‌های موسیقی پاپ بیرون از کشور دستگیر شدند. خوانندگانی که موسیقی اونها از شبکه‌های تلویزیونی مستقر در خارج از ایران پخش میشه، شبکه‌هایی که اونها رو حاکمیت ایران معاند میخونه. نیروی انتظامی در خبرهای خودش از کشف یک باند حرف زده و حالا در محافل مجازی در وبسایت ها شایع شده که 4 نفر از این 6 نفر روزبه بمانی، علیرضا افکاری، افشین مقدم و فرزاد فتاحی هن. ترانه سراها و آهنگسازان مطرح این سالهای موسیقی پاپ ایرانی که برای تعداد بسیاری از خوانندگان نامدار هم داخل کشور و هم خارج از اون هم سرودن و هم ساختند. مثلا همکاری فرزاد فتاحی به عنوان آهنگساز و روزبه بمانی به عنوان ترانه سرا رو در یکی از موفق‌ترین تک آهنگهای سالهای اخیر موسیقی پاپ ایرانی میشه مرور کرد. در آهنگ دیوار با آواز داریوش اقبالی و فرامرز اصلانی، دو تن از بزرگترین خواننده های موسیقی پاپ ایرانی.
دیواره یه دیواره که یه عمر آزگاره، اون ورش همیشه بمب است، این ورش هیچی نداره. یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدیم، این طرف ریشه نداریم، اون طرف ریشه بریدیم. اگه از دیوار خونه چشممون جدا میشد، یه درخت پیر انجیر همه چیز ما نمیشد. بس که زندگی نکردیم، وحشت از مردن نداریم. ساعتو جلو کشیدم، وقت غم خوردن نداریم. برای
با پوزش از ساحت داریوش و اسمش یادم رفته، میرسیم به بخش به و اسمش خواننده که وادار شد و فرامرز اصلانی. بخش تصویریمون به پایان میرسه، به بخش رادیویی همچنان ادامه میدیم تا ساعت 8 و نیم.
همو ببین این فقط درد وطن نیست، ما تو غربتم همینیم، این برو اونور دیوار.
ساعت 8 بامداد، همچنان شنونده صبحانه با خبر هستید. در آغاز صبحانه با خبر، در ادامه صبحانه با خبر امروز مجدداً با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها. چقدر من امروز توپق زدم مهتاب، مثل همیشه. البته شنونده هم حتما واکنش نشون میدن با پوزش فراوان از همه اونها. از شما خبرها رو بشنویم که اصلا توپق نزدید.
متشکرم آقای حسینی. با سلام مجدد به شنوندگان گرامی، تظاهرات در اسلام آباد به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی کشیده شد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان با شلیک تیر هوایی و گاز اشکاور با تظاهرکنندگانی که به سوی آنها سنگ و چوب پرتاب کردند به مقابله پرداختند. محمد طاهر القدری، یک روحانی سنی در پاکستان که روز دوشنبه به همراه هزاران تن از طرفداران خود از لاهور وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شده، از دولت پاکستان خواستند که مجلس این کشور را منحل کند و در قانون انتخابات اصلاحاتی اساسی انجام دهد. فرانسه اعلام کرده است که از پیشروی شورشیان مرتبط با القاعده در مالی به سوی باماکو پایتخت جلوگیری کرده است. همزمان وزیر دفاع فرانسه گفت که شهر جبلی در 400 کیلومتری پایتخت به دست شورشیان افتاده است. او افزود که جنگ برای عقب راندن شورشیان همچنان ادامه دارد. حبیب الله عسکرولادی، عضو جمعیت مؤتلفه اسلامی، روز دوشنبه در میان جمعی از اعضای حزب مؤتلفه میر حسین موسوی و مهدی کروبی را برادر خود خطاب کرد و گفت که آنها را مجرم نمی داند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عسکرولادی با بیان اینکه تمام رؤسای جمهور ایران از زمان بنی صدر تا کنون کارهای خوبی نیز در کارنامه خود داشتند، گفت که باید تاریخ را آنگونه که هست بیان کرد. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی به آیت الله خامنه‌ای، باراک اوباما و کاترین اشتون خواستار واقع‌بینی و احساس مسئولیت بیشتر آنها برای تنش‌زدایی از پرونده هسته‌ای ایران شدند. امضا کنندگان پیشنهادهایی دادند که عبارتند از گفتگوهای دو جانبه شفاف بین ایران و آمریکا، به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی 5% برای ایران، توقف غنی‌سازی 20% در ایران و قرار گرفتن ذخایر اورانیوم غنی شده در کنترل آژانس. بیش از 50 کشور عضو سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار ارجاع پرونده سوریه به دیوان عدالت کیفری شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، امضا کنندگان این نامه از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و سوئیس حکومت سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی متهم کردند. روسیه و چین حاضر نشدند این نامه را امضا کنند. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز دوشنبه اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را به توافق بین قوه مقننه و مجریه موکول کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای حسینی گفت که رئیس جمهوری روز چهارشنبه درباره اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها توضیحاتی به نمایندگان مجلس ارائه خواهد کرد و در صورت توافق این طرح اجرایی خواهد شد. محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه از ادامه یافتن طرح زوج و فرد خودروها از در منازل در تهران تا پایان هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه ابراز امیدواری کرده که اجرای این طرح باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوای تهران شود. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز دوشنبه اعلام کرد که در سال 2012 میلادی 349 سرباز آمریکایی خودکشی کردند که این میزان بی سابقه بود است. پنتاگون با اشاره به اینکه این میزان از مرگ و میرهای جنگی آمریکا در افغانستان نیز بیشتر بوده، گفت که نیاز است درباره علل و عوامل خودکشی سربازان بررسی بیشتری صورت گیرد. بنا به اعلام وزارت دفاع آمریکا، بررسی علل و عوامل و پیشگیری از خودکشی سربازان آمریکایی در اولویت برنامه‌های پنتاگون است.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. در ادامه گزارش ها بشنویم درباره این که مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات در پیامی که روز یکشنبه بر روی وبسایت خبری کلمه منتشر شد گفت اگر بیرون زندان بودم بزرگترین کمپین را برای دفاع از انتخابات آزاد برپا می کردم. عضو زندانی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پیام خود همچنین اضافه کرده که انتخابات فرمایشی برگزار می کنند و انتظار دارند که هیچ کس اعتراضی به آن نداشته باشد. اطلاعات بیشتر از علیرضا کرمانی.
نباید ترسید. باید قاطع و همه جانبه از انتخابات آزاد دفاع کرد، به گونه ای که در ایران یا انتخابات آزاد برگزار شود یا خدای ناکرده انتخابات رسوا. به گزارش وبسایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در پیامی از زندان اوین گفته است انتخابات آزاد استراتژی اصلاح طلبان ایران است. تأکید رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات در حالی است که آیت الله علی خامنه ای سه‌شنبه هفته پیش گفت
اون کسانی که ممکن است سر دلسوزی حالا راجع به انتخابات یه توصیه های عمومی میکنن که آقا انتخابات اینجوری باشه اونجوری نباشه، حواسشون باشد به این مقصود دشمن کمک نکنند، مردم را از انتخابات مایوس نکنند، هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مصطفی تاج‌زاده در پیام خود از زندان همچنین میگوید من باز هم بر این اصل اصرار میورزم که راه نجات کشور انتخابات آزاد است. در پی گفته های هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران، ائمه جمعه هم در خطبه های خود به موضوع انتخابات آزاد در ایران پرداختند. در تهران احمد جنتی دفاع از انتخابات آزاد را رمز شورش دانست.
حالا الان مسئله انتخابات آزاد داره مطرح میشه، همون کلید واژه‌ای که رمز شورش بود تقلب در فتنه قبلی، این دفعه رمز شورش و کلید واژه انتخابات آزاده.
اما مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پیام خود میگوید از هر کسی که به فکر استقلال و تمامیت ارضی و امنیت ایران است و نمیخواهد کشورمان همسرنوشت با لیبی و یمن و سوریه بشود میخواهم که برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران بکوشد، نه فقط در انتخابات آتی بلکه در همه ی ادوار. آیت الله علی خامنه ای هفته پیش هشدار هم داد.
البته کسانی بخوان از طرق غیر قانونی عمل کنن خب به ضرر کشور میکنن، کما اینکه در سال 88 از راه غیر قانونی وارد شدن، کشور را دچار هزینه کردن، برای مردم اسباب زحمت درست کردن، برای خودشونم اسباب بدبختی و سرشکستگی در زمین و در ملأ اعلا شدن.
مصطفی تاج‌زاده در پیام خود از زندان به برخی گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران و امام جمعه موقت تهران هم پاسخ می‌دهد. معاون وزارت ارشاد در دولت میرحسین موسوی و معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی می‌گوید ادعا می‌کنند ایران آزادترین کشور جهان است و همزمان مطبوعات آزاد را پایگاه دشمن می‌خوانند، احزاب آزاد را مزدوران دشمن می‌خوانند، اجتماعات آزاد مردمی را فتنه دشمن می‌نامند و انتخابات آزاد را توطئه دشمن. احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته انتخابات آزاد را راه براندازی جمهوری اسلامی ایران دانست.
و بعدم یه جمله که یک کسی گفته راه براندازی انقلاب و حکومت اسلامی در ایران انتخاب آزاده.
عضو زندانی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پیام خود می افزاید متاسفانه ما با کودتای انتخاباتی 88 داریم مثل عربستان می شویم که مفتیش فتوا می دهد تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه آل سعود توطئه و فتنه است. مصطفی تاج‌زاده یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی محاکمه و به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شد.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. یکی دو تا اسمس به دستمون رسیده. شنونده ای از جنوب کشور نوشته: میخواستم بگم از بس که تورم و گرانی اوج گرفته، در مناطق ما دزدی و ناامنی هم اوج گرفته، از دزدی طلا گرفته تا دزدی پول و حتی دزدیدن حیوانات. مهدی عرب از روستایی برای ما نوشته: خواستم به آقای حاج بابایی بگم یک مدرسه دخترانه تو روستای تکاباد واقع در شهرستان اردستان استان اصفهان داره رو سر بچه‌ها خراب میشه، چرا فکری به حال این مدرسه نمی‌کنه؟ حسن از لرستان نوشته: اگر به فتنه در ایران و انتخابات معتقد باشیم، بزرگترین فتنه در بهمن 57 اتفاق افتاد که از عدم آگاهی مردم سوء استفاده شد و همه قانون‌ها و برنامه‌ها علیه مردم تصویب شد. ادامه گزارش‌ها در صبحانه با خبر. در پی صدور حکم 6 ماه حبس تعلیقی برای محمد حسین کروبی از سوی دادگاه انقلاب، روز دوشنبه اعلام شد که محمد تقی کروبی، فرزند دیگر مهدی کروبی، نیز حکم احضاریه دریافت کرده. محمد تقی کروبی که چندی است در نزدیکی لندن در بریتانیا به سر میبره، در گفتگو با همکارم حسین قویمی نخست به موضوع حکم احضارش اشاره میکنه. محمد تقی کروبی:
پیروف نامه‌ای که فرزندان آقای مهندس موسوی و خانواده ما امضا کردن در ارتباط با حبس پدر و آقای مهندس، یه مقدار مسائلی مطرح شد، شاید از اونها بشه تحت عنوان فشار جدید یا دوری از اون تعبیر کرد. در روز چهارشنبه حکمی رو در ارتباط با احضار من به یکی از شعبات دادگاه انقلاب مستقر در اوین به منزل یکی از برادرها برده بودن، که البته با توجه به این که اونجا اقامتگاه قانونی من نبوده، استنکاف کردن از پذیرشش و خواستار این شدن که به آدرس خود من ارسال بشه.
شما هم که در بریتانیا در نزدیکی لندن زندگی میکنید؟
در حال حاضر من خارج از کشور هستم. من اونجا بودم، میدونید که منو ممنوع تدریس کردن. بعد از ممنوعیت تدریس، بعد از حادثه 25 بهمن، حتی کار پژوهشی که انجام میدادم دیگه تدریس نبود و پایان نامه های دانشجو ارشد رو پیش میرسیدم، اونم دیگه تعلیق کردن کار من و کلی فعالیت های نور در دانشگاه. و بعد از ممنوعیت خروجم من از کشور بیرون اومدم. الان هم کار آکادمیک اینجا یه مدر مشغول دو کار تحقیق هستم، در ایران نیستم. اما به محض اینکه به داخل برگردم به دوستان اطمینان میدم که بسیارم خوشحال میشیم. ما از احضار نه تنها نگران نمیشیم، این مدت دوران حادثم در تهران بودیم، هر دفعه هم بحث و گفتگو بود حرفامونو چه در داخل زدیم. الانم که بیرون هستیم اتفاقا کمتر سعی میکنیم صحبت کنیم. از این رو اتفاقا من فکر میکنم اگر حاکمیت به سمت سوی بره که محاکمی رو بخواد ترتیب بده برای خانواده ما، همونطور که برای پدر هم استقبال میکنیم و خودشون استقبال کردن که در هر محکمه حاضر بشن به طور علنی سخنانشون رو بگن، من هم بسیار خرسند و خوشحال میشم که چنین فرصتی رو فراهم کنن تا در کنار شنیدن اتهامات حرفایی که ما هم داریم زده بشه.
آقای محمد تقی کروبی، اخیراً حکم حبس تعلیقی 6 ماهه‌ای برای برادرتون محمد حسین کروبی صادر شده. آیا فکر می‌کنید این گونه احکام یا احضار شما برای اعمال فشار بیشتر بر خانواده شماست؟
طبیعیه که در چنین شرایطی که حاکمیت نمیپسنده برخی از زشتی ها، پلیدی ها و مسائل این چنینی بیان بشه، با فشار آوردن بر بعضی از افراد مسائل رو سعی میکنن از این منظر بهش بپردازن. خوب نکته ای رو اشاره کردین، حکمی که در ارتباط با یکی از مواردی بود که به هر حال نیروهای امنیتی نسبت به برادر ما و شخص آقای مرتضوی، قاضی عزل شده و فردی که به عنوان متهم ردی اول جنایات کهریزگ اسمش بر سر زبان است، برایشون مهیا کرده. ببینید، متاسفانه سیستم حاکمیت امروز ما به جای این که زشتی ها و پلیدی ها رو سعی کنه از چهره خودش بزدایه و پاک بکنه و مشکل رو حل بکنه، تلاش میکنه آنانی که به این مشکلات میپردازن رو به نوعی ساکت بکنه. ما امروز مثلا اگر بخوایم اشاره بکنیم میبینیم که افشا کنندگانی نظیر آقای محمودی داوری، این چهرهای عزیز و ارجمند باید در زندان باشن، یا فردی مانند آقای قدیانی، این مبارزه پیش از انقلاب امروز باید در زندان باشه، تنها به دلیل اینکه امر معروف و نهی از منکر، آنچه که در دنیای بیرون حالا با طرق دیگه از طریق سیستم دموکراتیک نقد و گفتگو و شفاف سازی وجود داره و در مفهوم اسلامی ما میتوانیم امر معروف و نهی از منکر به حاکمیت رو تلقی بکنیم، تحت فشار قرار میگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه اون زشتی ها و پلیدی ها رو علنی کردن. علاقه من نیستم بدونه همین مورد که شاید فشار به خانواده ما آمده، میگوین که چرا از سخن از حبس غیرقانونی میکنید، چرا صحبت از حبس بازداشت غیرقانونی پدرتون مهندس موسوی یا دیگر زندانی ها میکنید. ما در آستانه دومین سال حبس رهبران جنبش هستیم. فراموش نکنیم از انتخابات سال 88 تعداد زیادی از جوانان، دختر و پسر این کشور، هنوز در زندان ها هستند و از اونها کمتر نام برده میشه و یا جامعه کمتر با اونها درگیره. من فکر میکنم پرداختن بسیاری از افراد به موضوع حصر رهبران جنبش در بند یادآور دیگر عزیزانی است که این روزها در بند هستند و کمتر از اونها یاد میشه. انشالله تلاش بشه که همه این عزیزان هرچی سریعتر از زندان آزاد بشن و جامعه ما به سمت عقلانیت برگرده.
محمد تقی کروبی به پرسش‌های حسین قویمی پاسخ می‌داد. شنونده‌ای برای ما نوشته، البته بدون ذکر نامش، نوشته اعتراض مردم که اقدام علیه امنیت ملی تلقی میشه. کاش دانشجویان بسیجی و انصار حزب الله که برای حمله به سینماها و سفارتخانه‌ها با چوب و چماق به راحتی مجوز می‌گیرند، اعتراض کوچولویی هم به قصور مسئولان در آلودگی هوا و تخریب محیط زیست مملکت اسلامیشان می کردند. شنونده به نام جم نوشته فانوس‌ها بیهوده روشنند و نگهبانان بیهوده در رنجند. وقتی در روشنی روز دوست‌ها به خانه کت خدا به مهمانی می روند، خداوندا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای خیش. آقای خانم اسدی از جهرم نوشته احمدی نژاد برای وطن عزیزمان کاری می کند که بنی صدر کرد. بعد ایشون اضافه کرده پرتگاه. ادامه گزارش ها. سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، روز دوشنبه دیدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با سران اخوان المسلمین مصر رو تکذیب کرد. چند روز پیش روزنامه کویتی القبس به نقل از منابع بلندپایه امنیتی مصر گزارش داد که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به دعوت سران اخوان المسلمین مصر این دیدار را انجام داده. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه دیدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را با مقامات عالی رتبه اخوان المسلمین مصر تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سلامی ضمن اعلام این مطلب گفت که قاسم سلیمانی سفری به قاهره نداشته است. چند روز پیش روزنامه کویتی القبس به نقل از منابع امنیتی مصر گزارش کرده بود که سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی حدود دو هفته پیش به درخواست سران اخوان المسلمین مصر از قاهره دیدار داشته و با اسام حداد، مسئول روابط خارجی دفتر ریاست جمهوری مصر، دیدار کرده است. آنطور که شبکه خبری العربیه درباره این گزارش نوشته، موضوع این مذاکرات چگونگی تسلط و کنترل بر سرویس‌های اطلاعات و امنیت مصر بوده که حوزه تخصصی قاسم سلیمانی است. طبق این گزارش، مقام‌های وزارت کشور مصر به دلیل در جریان قرار نگرفتن از انجام این سفر از رهبران گروه اخوان المسلمین خشمگین شدند و شبکه العربیه افزوده که برکناری احمد جمال‌الدین وزیر کشور مصر از سمت خود که چندی پیش انجام گرفت، پس از دیدار قاسم سلیمانی از قاهره صورت گرفته که باعث شگفتی محافل سیاسی مصر شده است. با این حال، دیدار فرمانده سپاه قدس با مقامات بلندپایه اخوان المسلمین مصر در حالی از سوی سپاه پاسداران ایران تکذیب شد که هفته گذشته نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از محمود غزلان، سخنگوی مطبوعاتی اخوان المسلمین مصر، خبرهای مربوط به کمک‌های مالی ایران به این حزب و ملاقات رهبران اخوان المسلمین با مسئولان دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را تکذیب کرده بود. مراد ویسی، روزنامه‌نگار در رادیو فردا که مسائل سپاه پاسداران ایران را به دقت دنبال می‌کند، درباره خبر منتشر شده دیدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با رهبران اخوان المسلمین مصر می‌گوید:
چون فقط القبس این خبر رو اعلام کرده و منابع دیگه تاییدش نکردن، نمیشه این خبر رو تایید کرد یا رد کرد. نیاز به منابع بیشتری داره. ولی اینی که فلسطین و موضوع نحوه همکاری ایران و مصر در مسئله فلسطین یکی از علاقمندی‌های سپاه پاسداران در حوزه سیاست خارجیه، این میتونه منطقا درست باشه. ولی اینی که آیا این ملاقات صورت گرفته یا نه، این قابل تایید نیست. ولی اینی که ایرانی ها و مصری ها دارای تعامل هستند در مسئله فلسطین، این موضوعیه که در سالهای اخیر بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. بازیگران اصلی سیاست خارجی ایران از جمله سپاه پاسداران در مسئله فلسطین، لبنان، افغانستان، عراق و سوریه صاحب نظر و سیاست هستند. از طرف دیگه مصری ها هم به طور سنتی مهمترین بازیگر عربی و منطقه‌ای در مسئله فلسطین و تنظیم روابط حماس و فتح هستند. پس فلسطین میتونه موضوع رقابت یا همکاری ایران و مصر باشه و دو کشور میتونن سیاستمداراشون و بازیگرای تصمیم گیرشون در این مورد یا همکاری داشته باشن یا رقابت.
قاسم سلیمانی فرمانده ارشد سپاه پاسداران در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق است و در آن زمان فرماندهی لشکر 41 سار الله را بر عهده داشت. وی در سال 1376 از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده سپاه قدس منصوب شد. روزنامه نیویورک تایمز در پاییز امسال در گزارش مفصلی درباره نقش مستقیم قاسم سلیمانی در تحولات منطقه نوشت و از نفوذ او در ناآرامی‌های عراق خبر داده بود. بر اساس این گزارش، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران حمایت از جنبش‌های اسلامی و انقلابی در خارج از ایران را از جمله افغانستان، عراق و لبنان بر عهده دارد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. مراسم اعطای جوایز گلدن گلوب که عمدتاً به بهترین‌های تلویزیونی و سینمایی آمریکا اختصاص داره، شامگاه یکشنبه برگزار شد و فیلم‌هایی چون لینکلن، بینوایان و آرگو جوایز سینمایی و سریال‌هایی چون هوملند و دختران جوایز تلویزیونی را از آن خود کردند. بکتاش خمسه‌پور.
در مراسم امسال جوایز گلدن گلوب، گذشته از بازیگران و چهره‌های تلویزیونی و سینمایی، یک رئیس جمهوری اسبق آمریکا نیز حضور داشت. بیل کلینتون که برای معرفی فیلم لینکلن آمده بود.
In Lincoln we see a man more interesting than the legend and a far better guide for future presidents.
فیلم لینکلن که به 4 سال آخر زندگی ابراهام لینکلن، یکی از رؤسای جمهوری آمریکا می‌پردازد، در 12 رشته نامزد جایزه اسکار شده است. Congress must never declare equal those whom God created unequal. The Constitution alone. دانیل دی‌لوئیس برای ایفای نقش لینکلن جایزه گلدن گلوب یا کره طلایی بهترین بازیگر مرد را به دست آورد.
And the award goes to Daniel Day-Lewis.
استیون اسپیلبرگ کارگردان این فیلم هم در میان نامزدهای بهترین کارگردانی گلدن گلوب بود. فیلم آرگو به کارگردانی بن افلک که به موضوع گروگانگیری و فرار 6 دیپلمات آمریکایی از تهران در جریان انقلاب ایران می‌پردازد، جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را به دست آورد. آرگو. فیلم موزیکال بینوایان هم از برندگان جوایزه گلدن گلوب بود و گذشته از کسب جایزه بهترین فیلم موزیکال، جایزه بهترین بازیگر مرد موزیکال را برای هیو جکمن به دست آورد و آن هاتاوی هم برنده جایزه بهترین بازیگر مکمل زن در این فیلم شد. کوئنتین تارانتینو هم برای نگارش فیلمنامه جانگوی رها از بند جایزه بهترین فیلمنامه را گرفت و کریستوف والتز در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به دست آورد. کریستوف والتز. در بخش بهترین فیلم خارجی، عشق ساخته مایکل هانکه از اتریش جایزه گلدن گلوب را از آن خود ساخت.
امور آستریا.
جایزه بهترین پویانمایی یا فیلم انیمیشن نیز به بریو شجاع اهدا شد. بریو. در عرصه تلویزیون، سریال هوملند سرزمین در 3 بخش بهترین مجموعه، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد جوایز امسال گلدن گلوب را دریافت کرد. هوملند. گرلز دختران هم برنده جوایز 2 بخش بهترین سریال موزیکال یا کمدی و بهترین بازیگر زن کمدی یا موزیکال شد. گرلز HBO. Game Change تغییر بازی نیز در بخشای بهترین مجموعه کوتاه یا فیلم تلویزیونی، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مکمل مرد 3 جایزه به دست آورد. مراسم امسال گلدن گلوب که عمدتاً به معرفی بهترین‌های عرصه سینمایی و تلویزیونی آمریکا اختصاص دارد، 70مین دوره این جوایز سالانه به شمار می‌رفت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدیم. در اینجا موقعی اون رسیده با توماج تاهباز همراه بشیم برای برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار همه خوش و خرم. وبلاگ رادیویی پارانویا رو میشنوین همراه من توماج تاهباز. مثل هر روز قبل از اینکه سفره صبحونه امروز رو برچینیم، فرصت کوتاهی هست تا از پارانویاهای روزانه گپی بزنیم. مرکزی وجود داره تو ایران به اسم مرکز ملی فضای مجازی که خب همونجوری که از اسمش برمیاد احتمالاً کارش مربوط میشه به فضای مجازی. در ضمن سازمانی هم هست به اسم سازمان تنظیم مقررات وزارت ارشاد و یه مرکز دیگه هم هست به اسم مرکز رسانه‌های دیجیتالی. چند تا سازمان و مرکز و دفتر دیگه هم هستن که کارشون مربوط میشه به دنیای مجازی تو ایران. اگه کسی ندونه واقعا فکر میکنه این دنیای مجازی تو ایران خیلی بزرگه، ولی شاید بهتر اسمش رو به جای دنیای مجازی بذاریم دهکده مجازی، چون مگه چقدر از این دنیای بزرگ مجازی اصلا تو ایران به راحتی دسترسی پذیره. بگذاریم. خلاصه این که این 3 سازمان و دفتر و مرکز اعلام کردن که دارن یه چیزی درست میکنن به اسم پیوست فرهنگی محتوای پیامک‌ها. یه آقایی هم که معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دوباره یه سازمان دیگه شد این البته، این آقا گفته که بعد از آماده شدن این پیوست همه ی اپراتورها موظفن اون رو رعایت کنن. البته بنده مثل شما از محتوای پیوست فرهنگی بیخبرم، ولی بازم فرقی نمیکنه. سوال امروز مربوط میشه به این موضوع که اساساً چجوری میشه یه چیزی درست کرد به اسم پیوست فرهنگی محتوای پیامک ها و همه هم مجبور باشن اون رو رعایت کنن. بگم که این پیوست قراره محتوای فرهنگی تبلیغاتی که به زور به تلفن ملت فرستاده میشه رو در بر بگیره اجالتاً. منتها چه بسا کم کم این مراکز و دفاتر و سازمان‌ها تصمیم بگیرن یه پیوست هم درست کنن که اصلاً محتوای همه جور پیامکی رو بر اساس اون فقط بشه نوشت. در اون صورت اگه کسی خواست چیزی بنویسه که تو اون پیوست قرار نمیگیره، باید از کد مورس مثلا یا خط میخی مثلا استفاده کنه، یا چه میدونم تفکراتش رو با محتوای پیوست فرهنگی مراکز فضای مجازی وقف بده. خلاصه چه تجربیات جدیدی که با زبان فارسی انجام نمیشه از برکت انواع پیوستای فرهنگی و مجازی و غیره و زالک. میگه سرتاسر صحنه آش نظری بود، نیتای علکی. بخشی از ترانه علکی رو میشنویم از محسن نامجو.
از آمدنم هیچ معلوم نشد، یک نمای علکی. این جان نزارم هیچ آلوده نشد، یک فضا. از سطح خرافه این زبانم نگذشت، یک صدا. گل یافته شد به دست من خوش نشد، یک هوا.
با سپاس فراوان از همراهی و وفاداری شما و به ویژه تشویق‌های شما دوستداران و همراهان رادیو فردا و صبحانه با خبر، روزی خوش و بی درد سر براتون آرزو دارم. تندرست و سرفراز باشید.
رفتن ما سودی کو، یک حقوق جدک، یک سقوق جدک، در داب و ندامتا که تا چشم زدیم. مأمور که گرفت ما را بابا خیت نشود. به خدا